ولا أبلغ من المدح كنكم ومن الوصف قدركم وأنتم نور الأخيار وهداة الأبرار وهجج الجبار بكم فتح الله وبكم يختم وبكم ينزل الغيث وبكم يمسك السماء أن تغى على الأرض إلا بإذنه وبكم ينفس الهام ويكشف الضر وعندكم ما نزلت به رسل وغبطت به ملائكته وإلى جدكم أتاكم الله ما لم يؤت أحدا من العالمين تأتى كل شريف لشرفكم وبخغى كل المتكبر لطاعتكم وخزق كل جبار لفضلكم وزل كل شيء لكم وأشرقت الأرض بنوركم وفاز الفائزون بولايتكم بكم يسلك إلى الرضوان فغلا من جغد ولايتكم غضب الرحمن بأبي أنتم وأمي ونفسي وأهلي ومالي ذكركم في الذاكرين وأسماؤكم في الأسماء وأجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس وآثاركم في الآثار وقبوركم في القبور فما أغلى أسماءكم وأكرم أنفسكم وأعظم شأنكم وأجل خطركم وأوفى عهدكم وأصدق وعدكم كلامكم نور وأمركم رشد ووصيتكم التقوى وفعلكم الخير وغادتكم الإحسان وسجيتكم الكرم وشأنكم الحق والصدق والرفق وقولكم حكم وحتم ورأيكم علم وحلم وغزم إن ذكر الخير كنتم أولا وأسلقوا وفرغا ومأدنه ومأواه ومنتغا بأبي أنتم وأمي ونفسي كيف أصف غصن ثنائكم وأحصي جميل بلائكم وبكم أخرجنا الله من الذل وفرج عنا غمرات الكروب وأنقذنا من شفا جرف الغلكات ومن النار بأبي أنتم وأمي ونفسي بمبالاتكم علمنا الله مظالم ديننا وأسلق ما كان فسد من دنيانا وبمبالاتكم تم غزمت الكلمة وغزمت النغمة واختلفت الفرقان وبمضالاتكم تقبل الطاقة المفترقة لكم المبدة الواجبة والدرجات الرفيقة والمقام المحمود والمكان المعلوم عند الله عز وجل والجاه العظيم والشأن الكبير والشفاعة المقبولة ربنا يا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا يا ولي الله إن بيني وبين الله عز وجل ذنوبا لا يأتي عليها إلا رضاكم خدایا اگه تا به این لحظه ما رو نبخشیدی و نیامرزیدی از سایه قلم عفو بر جرایم اعمالمون بکش و به حق ملکت ملکم علا سرند و استرقاکم امر خلقه و قرن طاقتکم به طاقتم لما استوغبتم ذنوبی و کنتم شفقایی فإني لكم متي من أطاعكم فقد أطاع الله ومن عصاكم فقد عصى الله ومن أحبكم فقد أحب الله ومن أبغضكم فقد أبغض الله اللهم إني لو وجدت شفقاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتم شفقاء فبغضهم الذي أوجبت لهم غلاك أسألك أن تدخلني في جملة العارفين بهم وبغضهم وفي زمرة المرهومين بشفاعتهم إنك أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين وسلم تسليما كثيرا وحسبنا الله ونعم الوكيل
فالشهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا سوی تو به امید عطا آمده‌ام سوی تو به امید عطا آمده‌ام جز درگه تو کجا پناه است مرا جز درگه تو تو کجا پناه است مرا.
قبول باشه انشالله زمزمه زیارت جامعه کبیرتون دوستان عزیز شنوندگان گرامی در برنامه خلوت انس. از رادیو معارف خدمتگزار شما عزیزان هستیم. 2:10 هست و زمان تقدیم برنامه برای بیداری سخنان استاد حسن رحیم‌پور از قدی به مدت 30 تقدیمتون میشه.
مهم توطئه‌ها این شایع‌سازی‌هایی که الان متعارف است، باید ملت ما با بیداری این توطئه‌ها را انسا کند.
دشمن امروز اهداف خود را صریح بیان می کند، می گویند که با بیداری مخالفند و می خواهند اون رو در هم بکوبند.
برای بیداری
ایران، 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 صلای بیداری سرای امیدی دیار دیرینی شکوه جاویدی، شکوه جاویدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت برادران و خواهران عزیز.
با یکی دو مقدمه من چند نکته رو عرض می‌کنم، اگر دوستان فرمایشی یا انتقادی، پیشنهادی، سوالی داشتن بفرمایید. نکته اول این که در مبنای حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی، اگر حکومت در هر سطحی آگاهانه و عمدن در جهت نقض عدالت و پایمال کردن حقوق معنوی و مادی مردم با هر توجیهی آگاهانه کوتاهی کنه و تلاش در جهت احقاق این حقوق نکنه، چه رسد به این که در جهت پامال کردن این حقوق اقدام بکنه، مشروعیت نداره. یعنی از نظر فقه سیاسی شریعت اسلام و به طور خاص شیعه اهل بیت علیهم السلام که شرط حاکمیت را عدالت شخصی حاکم و قسم خوردگی او برای اجرای عدالت میدانن، این مشروعیت میده اسلام. اما دو نکته اینجا میمونه که باید به او توجه کرد. یک، عدالت مطلق مقدور بشر عادی نیست. عدالت مطلق به این معنا که هیچ حقی از هیچ کس به هیچ وجه در هیچ جا پامال یا نقض نشه، این یه رؤیاست. یعنی در حد توان بشر عادی در این حوزه عرض میکنم یه رؤیاست، ملا محال نیست. شرایط خاص خودش رو میطلبه که ما معتقدیم حکومت 100% دینی و مجری عدالت مطلق در آخر الزمان وعده بزرگ همه انبیاست و این اتفاق خواهد افتاد. اما باز به این معنا نیست که همه احاد بشر عادلن و تابع عدالتن، بلکه به این معنا خواهد بود که تمام حکومت‌های جهان تحت یک رژیم واحد حقوقی، سیاسی، اقتصادی مدیریت خواهد شد و عادلانه مدیریت خواهد شد. پس نکته اول، ما باید در حوزه مفهوم شناسی عدالت آرمانگرا و ایدالیست باشیم، اون رو به طور مطلق بفهمیم و تعریف کنیم و بخواهیم، اما در مقام اجرا و عمل باید کاملا رئالیست و واقع بین باشیم، نه واقع گرا. واقع گرا یعنی تسلیم واقعیت موجود، واقع گرایی یعنی توجیه اونچه که هست، اما واقع بین یعنی واقعیات رو، نقاط مثبت و منفی رو ببین، ولی اما آرمانگرا باش. یعنی تلاش کن فاصله واقعیت موجود با آرمان مطلق رو به وجه نسبی و در حد مقدور این خلا رو پر کن. این نکته اول. پس ما یک عدالت موعود داریم که همه منتظرش، یک عدالت موجود داریم که کاملا نسبی است. یعنی یه جاهای زیادی حقوق افراد رعایت میشه، یه جاهایی هم این حقوق و دلایل مختلف رعایت نمیشه. همه جای جهان از جمله در جامعه ما یک عدالت مقدور داریم، عدالت موجود، عدالت موجود، عدالت مقدور. عدالت مقدور یا میسور در حد فاصل عدالت موجود که کاملا نسبی است و یه جایی هم نیست با عدالت موجود، به این معنا که ما بین صفر و صد نباید بگیم یا صفر یا صد، یا حکومت ظالم باشه و ظلم علنی و کاملا به نحو قانونی اعمال بشه، یا باید امام زمان باشن و عدالت 100%. نه، تا قبل از اون عدالت موجود ما باید عدالت موجود رو هرچی میتونیم آسیب شناسی کنیم و در جهت درست پیش بریم. اگر یه جایی 50% اجرا میشه بکنش 55%، 60% بکن 62%، بکن 70%. ما مسئولیم با تمام توان، همه در سطوح مختلف، با ظلم، در ظلم سیاسی که حقوق سیاسی آحاد مردم رو نفی میکنه، ظلم اقتصادی، ظلم جنسی و جنسیتی، ظلم در حوزه نهاد خانواده، ظلم مدنی، ظلم فرهنگی و آموزشی، نه همه باید مبارزه کنیم. البته ظلم در هر عرصه‌ای تعریف داره. ممکنه یه مکاتب مادی به یه چیزی بگن حقوق بشر، به یه چیزایی نگن حقوق بشر، و ما ممکنه در مصادیق حقوق بشر یا نقض حقوق بشر اختلافات داشته باشیم، گرچه اشتراکات بیشتره. همه دنیا با هر مکتب مادی جزء عدالت، جزء حقوق اساسی بشر قبول دارن، مثلا حق حیات، حق اشتغال، حق سکنا، حق ازدواج، بله و از این قبیل، اینا رو همه قبول دارن. البته به زبان قبول دارن، در عمل همینا رو هم گاهی نقض میکنن وقتی با منافعشون جور در نیاد، اما در این موارد هم در تفصیلش و ریشیابش گاهی بله اختلاف نظرهایی هست علی رغم اشتراکات. مثلا ممکنه یک مکتب مادی به یه چیزی بگه حقوق بشر که از نظر مکتب الهی جزء حدود بشره، نقض انسانیت انسانه، جزء حقوق نیست. یا تو مکتب الهی چیزایی رو جزء حقوق بشر بدانن که اونا اصلا به اینا فکر نمیکنن و اینا رو جزء حقوق بشر نمیدونن، یا او به چیزی بگه ظلم جنسیتی در حالی که این عدالت جنسیتی است. اینا اختلافات در مبانی و مصادیق در موارد است. اینم پس نکته دوم که ما عدالت را بر اساس نوع مکتب حقوقی تعریف میکنیم. مکاتب مختلف حقوقی در جهان قدیم و جدید، شرق و غرب، مادی و الهی بودن و هستند و خواهند بود که اینها در باب تعریف اصل عدالت و همینطور تعیین مصادیق عدالت در مواردی اشتراک داشتن و دارن و خواهند داشت، در این مواردی هم اختلاف. ما باید مکتب حقوقیمون روشن باشه، روشن کنیم ما با کدام مکتب حقوقی میخوایم داوری کنیم که حدود و قلمرو و دامنه و عمق و عرض و طول عدالت تو عرصه‌های مختلف حیات بشری چقدر. پس تا اینجا دو تا نکته رو مفروض بگیریم به عنوان مقدمه. یک، چی شد؟ ما باید به عدالت مقدور هرچه بیشتر بیندشیم و تلاش کنیم. صفر و صدی نباش، نگیم یا صفر یا صد، بگیم صفر تا صد. اون بخشی از عدالت که اجرا میشه تایید کنیم، حمایت کنیم، تقویت کنیم. اون بخشیش که اجرا نمیشه ریشیابی کنیم، ببینیم چرا اجرا نمیشه. آیا خاطر جهل، منشأش جهل یا منشأش عجز؟ جهل یعنی نمیدونن، بعضی آموزش باید دن. عجز یعنی میدونه نمیتونه، باید کمکش میکرد. یا این که نه جهل نه عجزه، هم میدونه هم میتونه، نمیخواد، یعنی فساده، وقت باید باش مبارزه کرد. آقا جمهوری اسلامی الان عادلانه است؟ عادلانه داره اداره میشه؟ بله و نه. در خیلی جهات بله، در جهاتی هم نه. چرا نمیشه؟ اونجایی که نمیشه در یه مواردی عجزه، عرضه نده طرف، اون مسئول مربوط به او حوزه به قدر کافی کارآمد نیست. یا جهل، نادانه، آمده تو جمهوری اسلامی مسئولیت قبول کرده، مسئول چیزا سرش نمیشه. ما تو مسئولین داریم آدمایی که قرآن از او بلد نیستن بکنن، میخواد حکومت اسلامی بکنه. بعضی ها هستن که از چیزای ممکنه مفتزهتر باشن که الان نمیخوام وارد او حوزه ها بشن، هستن بین مسئولین کسان. سومی که کسانی هم که نه میخوان میتوننم، نه عاجزن نه جاهل، ممکنه کسانی باشن فاسد بشه، یا فاسد بوده نفوذ کرده، یا فاسد نبوده فاسد شده. فاسد میشه آدم، هم بین ما و شما هم کسانی در آینده فاسد میشین. الان آدم های خوبی به قدرت و ثروت برسی هوا برت میداره، الان که کاری نیستی عدالت خواهی. میگن آدم ها تا وقتی کاری نیستن عدالت خواهن، وقتی حال به قدرت میرسن آزادی خواه میشن. دیگه آزادی عمل برای خودش میخواد، خیلی عدالت مدالت تو اینا رو بمیکن. شعار چپای دنیا عدالت بود با تعریف مادی، شعار راست ها و لیبرال ها آزادی بود با تعریف مادی، شعار انقلاب اسلامی تقابل عدالت و آزادی ما نداریم. آزادی حق بشر برای استفاده از حقوق اوست. حقوق بشر همون عدالته، مصادیقش و عدالته. پس چطور آزادی علیه عدالت؟ عدالت هم نمیتونه علیه آزادی باشه که آزادی افراد رو سلب کنی برای عدالت. سوال اینه که اصلا عدالت یعنی حقوق ما، حقوق و وظایف ما. میتونی حقوق رو سلب کنی با شعار تأمین حقوق؟ اصلا آزادی و عدالت تو منطقه اسلام دو چیز نیستن، به خصوص دو چیز متقابل. آزادی یعنی امکان استفاده از حقوق، بله، حقوق فردی و اجتماعی. عدالت یعنی تعریف همون حقوق. پس اگه عدالت باشه آزادی هم جزء عدالت باید باشه. یکی از این اجزای عدالت آزادی است، البته آزادی ای که با عدالت منافات نداره. یعنی چی؟ یعنی آزادی ای که در حوزه حقوق و حدود شخص باشه، یا صنف یا گروه. نکته سوم ای که برای اجرای عدالت در حکومت سطح بندی شده، تقسیم وظیفه شده تو قانون اساسی. مثلا رهبری یه وظایفی داره، رؤسای سه قوه هر کدوم وظایفی دارن، نهادهای اجرایی کف جامعه و عملیاتی هم وظایفی دارن. هر کدوم از اینا باید وظایفشون روشن باشه و در حوزه وظایفشون پاسخگو باشن به خدا و به خلق در دنیا و آخرت. رهبری مثلا وظیفش سیاست گذاری است. یک سیاست مهم در اداره جمهوری حکومت اسلامی مسئله عدالت، عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، عدالت در حوزه آموزش و تربیت، تعلیم تربیت، عدالت در حوزه حقوق مدنی و خانواده. اینا دیگه مصادیقش بحثای دقیق حقوقی میطلبه. روشن باشه هر کسی وظیفش چیه و در همون حوزه باید پاسخگو باشه. رهبری وظیفش اینه که سه قوه، رؤسای سه قوه از مسیر اجراء عدالت عمدن و آگاهانه خارج نشن، ظالمانه حکومت و مدیریت نکنن و تو این مسیر تا جایی که میتونن و در وسعشون هست و اختیارات و امکانات دارن باید عمل کنن و پاسخگو باشن. خب پس وظیفه رهبری در حوزه اجرای عدالت روشن بشه در قانون اساسی. اگر رهبری سیاست‌های نادرستی تعیین کرد، سیاست‌های کلی غلطی تعیین کرد برای سه قوه در مورد عدالت، خب اینجا خطا صورت گرفته. یا رهبری سیاست‌های کلی رو در باب مسئله عدالت تدوین نکنه، ارائه نکنه، خب کوتاهی کرده، باید پاسخگو باشه. حالا ما تو حوزه اقتصاد و عدالت و اینا سیاست‌های کلی مکرری از طرف مجمع تشخیص مشاورین رهبری و تخصص‌های مختلف دادن و ایشون هم تصویب کرده و ابلاغ هم کرده. اما که حالا آیا میشه سیاست‌های کلی رهبری رو در حوزه عدالت نقد کرد؟ بله میشه. این سیاست کلی که نوشتن با مشورت متخصصین در مورد مثلا اجرای عدالت در حوزه واردات، صادرات، تولید، توزیع، مصرف، چه و چه، به نظر ما این اشکالات رو داره. بله میشه، علمی، درست، منطقی میشه و نهادهای مربوط به رهبری هم حتما باید اینا رو مورد مطالعه و دقت قرار بدن و چه بهتر که در عرصه عمومی هم پاسخگویی بشه. اما بعد از همه اینا دیگه وقتی تصمیمی گرفته میشه طبیعتاً برای که هرج و مرج نشه اون سیاست‌های کلی که از طرف رهبری اعلام میشه باید عمل بشه دیگه، و الا نظام سازی نیست، اصلا انگار نظامی وجود نداره. رهبری باید سه قوه رو درست نظارت کنه و مدیریت کنه که آقا تو مسیر اجرای عدالت با توجه به امکانات و شرایط و موانع داری پیش میرید یا نه. اینو مدام از اونا باید مطالبه کنه، سیاست‌های درست هم تعیین. اما آیا برنامه ریزی برای اجرای عدالت هم مسئولیتش با رهبریه؟ نه، برنامه ریزی برای اجرای عدالت مسئولیتش با دولته، قانونگذاریش مسئولیتش با مجلسه. حالا از این به بعد مسئولیت سه قوه مطرح میشه. نمایندگان ملت در مجلس باید پاسخگو باشن که قوانینی که تصویب میکنید آیا همه در راستای اجرای عدالت هست؟ یا نه به فاصله های طبقاتی کمک میکنه این قانون؟ آیا داره شکاف طبقاتی رو کم میکنه یا داره اضافه میکنه؟ آیا با فقر داره مبارزه میکنه یا فقر رو توسعه میده این قانون؟ دومی که آیا مجلس واقعا داره طبق وظیفش چقدر نظارت میکنه بر دولت؟ که جناب دولت شما باید مجری قوانینی باشی که ما تصویب میکنیم، نمیتونی خودت هر مسیری دلت میخواد بری، که اون میشه دیکتاتوری قوه مجریه. شما باید تابع سیاست‌های کلی باشی و طبق قوانین که مجلس تصویب میکنه، مثل ریل گذاریه که آقا ما ریل میگذاریم، حرکت قطار با دولته، اما ریل گذاری با مجلس نمایندگان ملت در مجلس. خب مسئولیت مجلس روشن شد. مجلس باید قوانینی که در جهت ضد عدالت عمل کرده یا ممکنه بکنه، اینا رو باید تغییر بده، اصلاح کنه. هر قانون جدیدی که تصویب میکنه، هم مجلس هم شورای نگهبان باید مراقب باشن این قانون کارکرد ضد عدالت نداشته باشه. این قانون فقیر رو فقیرتر و ثروتمند رو ثروتمندتر بلا جهت نکنه، فاصله های طبقاتی رو افزایش نده. و مجلس باید جوابگو باشه که آیا دیوان محاسبات یا سایر ارکان نظارتی مجلس، مثل حق استیضاح وزرا، حق عزل وزرا، آیا اینا درست داره عمل میکنه؟ واقعا داره کل وزارتخونه ها رو تا چه مقدار دارن کنترل و نظارت میکنن؟ که آیا آقا فلان وزارتخانه در فلان جا، وزارت نفت، وزارت اقتصاد، وزارت بازرگانی، صنایع و و و اینا دارن در راستای همین سیاست های کلی و همین قوانینی که ما تصویب کردیم دارن عمل میکنن؟ یا نه هر کس هر کار دلش میخواد داره میکنه، هر دولتی عوض میشه یه مرتبه کاری که دلشون بخواد میکنن؟ آیا بودجه ها داره درست همونطور مصرف میشه یا نه؟ اینم وظایف مجلس. وظیفه قوه قضاییه در باب عدالت چیه؟ قوه قضاییه وظیفه داره علاوه بر اینکه مراقب عدالت خودش یعنی قضات و دادگاهاش باشه و اجازه نده عناصر قضایی در حد بازپرس و قاضی و وکیل و چه و چه و چه اینها خدای نکرده آغشته و آلوده بشن به رشوه، به ساخت و پاخت، به خیانت، به سازشکاری، سریع پرونده‌ای بترسن از اینکه طرف صاحب قدرت مثلا تو دولت تو کجا تو مجلس، یا بترسه یا تطمیع بشه یا وسوسه بشه به جان و مال و ناموس مردم، این قدم اول قوه قضاییه برای عدالت. اگر خدای نکرده اعتماد عمومی از بخشی از قوه قضاییه سلب بشه که آقا فلان جا فلان کس اینا خودشون مشکل دارن، عادل نیست، پس چجوری میخواد عدالت رو اجرا کنه؟ این فوق العاده خطرناک. البته کسی معصوم نیست، عصمت شرط قضاوت نیست، شرط لازم برای قضاوت نیست، اما عدالت شرط لازمه. عدالت هم مراتب داره البته، ولی یه نصاب حد اقلی داره. اگه از این پایین تر باشی، یعنی اگر یک دادگاهی از سر ترس حکم بده یا از سر طمع حکم بده، این دیگه عادل نیست. معصوم نمیخواییم باشی، عادل نیستی. این یکی. دوم برای اجرای عدالت، چون عدالت قضایی خودش مستقلن مهم، اگه عدالت قضایی رعایت بشه درست، عدالت های دیگه هم، عدالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اونها هم قابل کنترله. خود عدالت قضایی خیلی مهمه. و اما وظیفه دیگه دستگاه قضایی در باب عدالت چیه طبق قانون اساسی؟ اینا باید مراقب باشن از طریق سازمان بازرسی کل کشور و جاهای دیگه، باید مراقب باشن که نهادهای حکومتی در قوای مختلف از حدودشون تجاوز نکنن و از حقوق و اختیاراتشون سوء استفاده نکنن و طبق قانون اساسی و قوانین مجلس و طبق سیاست‌های کلی همه باید عمل کنن. اگر جایی دید اختلاس، رشوه، سوء استفاده مالی، حق و ناحق به هر شکلی هست، باید محکم و قوی و دقیق وارد عمل شه. حالا قانون اساسی که بیشتر میگه باید پیشگیری کنی، میگه اصلا زمینه هاشو ببین چیه، از قبل باید بری که کاری بکنی که بی‌عدالتی یا فساد یا سوء استفاده نداشته باشیم. حالا نداشته باشیم که نمیشه، بالاخره تا بشر بشری مسئله هست و بوده، اما به حد اقلش برسه. نظام مالی کشور شفاف بشه، نظارت پذیر بشه، پاسخگو باشه، نهادهای مختلفی که مسئولیت قبول کردن در برابر مردم جواب مردم رو بدن. اگه کسی بی عرضه سر کار ورش دارن، یه آدم کارآمد با عرضه رو بگذارن. اگه کسی با عرضه هست ولی شعور و دانش کافی برای اون کار نداره، یه کسی که شعور و دانش داره اونجا بگذارن. اگه یک کسی هست هم دانششو داره هم با عرضه است ولی دین نداره، شرف نداره، به مال و جان و ناموس مردم طمع میکنه، این متخصصا به شما میگم از هر غیر متخصصی خطرناک‌تره، اصلا بیشتر دزدی‌ها و جنایت‌ها رو متخصصین میکنن تو دنیا.